اومدیم پای پیاده روز و شب تو دل جاده، اومدیم مولا ببینه شیعه مشتاق جهاده، اومدیم پای پیاده روز و شب تو دل جاده، اومدیم مولا ببینه.
از همراهیتون با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف بسیار سپاسگزاریم. تا شش بامداد همراهتون هستیم انشاءالله. زمزم احکام پاسخ به سوالات شرعی شما تا دقایق دیگه تقدیمتون میشه با برنامه صبح نیاز از ساعت 4:20 به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که 4:52 خواهد بود. التماس دعای خیر داریم از همه شما خوبان و پاک دلان در لحظه های ناب استجابت دعا. امیدواریم که به حق آقای امام حسین علیه السلام دعاهای همه شما به هدف اجابت برسه. دعوت میکنم با زمزم احکام به مدت 18 دقیقه همراه باشید.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام میگم خدمت شما هموطنان گرامی، شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با زمزم احکام همراهید. تلاش ما و همکارانمون در این برنامه بر اینه که پاسخ سوالهای شرعیتون رو در فاصله زمانی خیلی کوتاه تقدیمتون کنیم. از اینکه با این برنامه هستید سپاسگزاریم و امیدواریم پاسخ سوال شما عزیزان در همین برنامه پخش بشه. عزیزانی که سوال از طریق سامانه پیامک 30553 برای ما ارسال میکنن حتما نام مرجع تقلیدشون رو یادداشت کنن تا بتونیم متناسب با تقاضای شما پاسخ سوال رو تقدیم کنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن های رادیو معارف هست که در اختیار شما عزیزان برای طرح سوال های شرعیتون. دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید. و اما اولین سوال برنامه امروز، نماز دو رکعتی آیات مانند نمازی که بابت زلزله انجام میدهیم، اگر بیش از 100 بار زلزله رخ داده باید نمازها را قضا کنیم یا اینکه لازم نیست؟ در حقیقت زلزله و پس لرزه های آن که مکرر اعلام می شود هر کدام نماز دارن یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این گونه گفتند.
خب یک نکته اول باید متذکر بشم من که نماز زلزله قضا نمیشه، چون وقت زلزله خیلی کوتاهه و انسان نمیرسه فوراً بخونه. بنابراین نماز زلزله قضا نیست، همیشه ادا هست. منتها زلزله هر چیز که حس کردید در اون شهرتون زلزله واقع شد، نه شهرهای دیگه و استانهای دیگه، در اون شهرتون و حوالی که حس کردید زلزله واقع شد باید نماز آیات خوانده بشه. عنوان قضا هم نداره. بله در نماز آیاتی که ماه گرفته یا خورشید گرفته با شرایطش اگر واجب شد و نخوندید اونجاها قضاست، ولی اینا تمام نماز زلزله هایی که بر اثر زلزله نماز آیات به عهدتون آمد و به عهده کسی آمد، همه اونها ادا هست و باید برای هر زلزله خوند، حالا یا 5 ریشتره یا 10 ریشتره یا 4 ریشتره فرق نمی کنه. از این جهت
عزیز شنونده‌ای نوشتن: من یک انگشتر نقره را چند سال پیش پیدا کردم و هنوز هم صاحبش را پیدا نکردم. آیا مجازم در نماز از آن استفاده کنم یا اشکال دارد؟ طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای پاسخ سؤال را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیح می‌دهند:
انسان آنچه را که پیدا می‌کنه خودش حق تصرفش را نداره. تا شما یه انگشتری پیدا کردید بخواد انگشتتون بذارید و باش نماز بخونید، نه، این اشکال داره و درست نیست. این انسان باید انگشتر یا هر شیئی رو که از دیگری است پیدا کرده و مبلغش هم بیش از 1 درهمه، 1 درهم یه مقداری از نیم مثقال نقره بیشتره. حالا نقره فروش ها رو ازشون بپرسید قیمت نقره چقدره؟ 12.6 نخود نقره میشه 1 درهم، 24 نخود نقره 1 مثقال بازاریه. 12.6 یعنی از نیم مثقال بازاری یه مقداری بیشتر، این میشه وزن نقره. حالا این نیم مثقال نقره قیمتش چقدره؟ اگر آنچه را ما پیدا کردیم 1 درهم یا بیش از 1 درهم بود، اگر میشه صاحبش رو پیدا کرد باید اعلان کنیم. برای اعلان کردن باید شما هفته اول هر روز اعلان کنید، بعد از اون تا 1 سال هفته 1 بار حداقل اعلان کنید، بعد از 1 سال اگر صاحبش پیدا نشد اون وقت از طرف صاحبش به فقیر صدقه میدید. البته میتونید برای خودتونم بردارید و بگید میخوام برای خودم مالک بشم که اگر صاحبش پیدا شد جبران کنم. حالا اومد و شما قبل از اینکه 1 سال بشه از پیدا شدن صاحبش کاملا ناامید و مایوس شدید، دیگه اصلا هیچ امیدی به پیدا شدن صاحبش نبود، از اون به بعد اعلان کردن دیگه لازم نیست و در اون صورت باید به فقیر فقط صدقه بدید اگر از پیدا کردن صاحبش مایوس شدید. حالا اگر کسی شیئی رو پیدا کرد تا 6 ماه 1 سال اعلان نکرده، از این لحظه تا 1 سال باید اعلان کنه، نه اینکه اون 1 سال گذشته 6 ماه گذشته رو جدا حساب کنیم بقیهش رو اعلان کنیم، نه، از این لحظه تا 1 سال به همون طریقی که عرض کردم باید اعلان بشه. اگر بعد از 1 سال صاحبش پیدا نشد یا اینکه بین 1 سال از پیدا کردنش صاحبش کاملا ناامید و مایوس شدیم، از طرف صاحبش به فقیر صدقه میدیم و اگر به درد فقیر نمیخورد قیمت عادلانش رو به فقیر صدقه میدیم و اون رو برای خودمون یا کسی که بخره اون مالک میشه و برمیداره مال خودش. حالا اگر کسی اومد و اشتباه کرد، این انگشتر رو دستش کرد و باش نماز خوند در حالی که هنوز امیدی به پیدا کردن صاحبش هم بود اگر اعلان میکرد، این نماز رو باید بنابر احتیاط دوباره بخونه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام:
329-10-551 با پیش شماره 025.
این جانب طبق نظر مبارک حضرت آیت الله سیستانی به تقلید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه باقی ماندم. آیا خمسم را باید با ایشان حساب و کتاب کنم یا به مرجع تقلید دیگر هم میتوانم بدهم؟ لطفاً در این باره راهنمایی بفرمایید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به این سوال:
به لحاظ این که شما با اجازه آیت الله سیستانی دارید به رساله عملیه مرحوم امام عمل می کنید، پس بنابراین در واقع مقلد آیت الله سیستانی هستید. ایشون به شما اجازه دادن که به این رساله عملیه حضرت امام عمل کنید، پس بنابراین باید با ایشون محاسبه بکنید و در حقیقت مقلدتون آیت الله سیستانی است.
من مرجع تقویم آیت الله مکارم شیرازی هستم. اگر کسی سوزه مستحبی بگیره و برادون ندینه روزش رو یه چیزی بخوره و برادون ببینه که روزه بوده، آیا روزه اون شخص باطل هست یا نه؟
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
در روزه مستحبی سهوان کسی چیزی بخورد، روزش باطل نمی شود.
اگر مبلغی پول به شخصی که مستحق دریافت کمک هست بپردازیم، آیا مجازیم این مبلغ را بابت خمسمان حساب کنیم و از بدهکاری خمسمان کسر کنیم یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله صافی گلپایگانی:
این مسئله شما چند صورت براش قابل تصوره. اینکه شما مثلا در گذشته احسانهایی به فقرا داشتین و کارهای خوبی انجام دادین، خرج کردین، اونا رو تأمین کردین و حالا که الان نشستین به حساب و کتاب خمستون ببینین مثلا اینقدر خمس بدهکارین، اون احسانها رو نمیشه به حساب خمس گذاشت و هر مقدار پولی هم که به فقیر دادین اونا احسان مستقلیه، برای شما منظور میشه اما خمس حساب نمیشه. بله، اگر کسی در اثناء سال هنوز سال خمسیش نرسیده، اگر یه پولی رو به سید فقیری، مستحقی که سیده، قرض بده و او صرف نیازها و احتیاجاتش بکنه، زمانی که دهنده پول سر سال خمسیش رسید، میتواند اون طلبی رو که از سید فقیر داره بابت سهم سادات از خمسش حساب کنه.
شرکت کردن در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی با توجه به اینکه خیلی از مسیرها شلوغ می باشد، برای بانوان از نظر شرعی حضور در چنین مراسمی درست است یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ سؤال را این گونه گفتند:
اگر در اثر شلوغی و ازدحام یا به خاطر دیگری برای خانم ها مفسده ای در کار باشه، برخورد با نامحرم مسلم باشه یا خوف مفسده در کار باشه، خب نرن. ولی اگر نه، خوف مفسده در کار نیست و میتونن با رعایت بعضی مسائل تمام احکام شرعی رو رعایت کنن، در اونجا اشکال نداره، میتونن برن. بله، اون مفسده اگر بود یا خانم ها رعایت نمی کنن و میرن جاهایی که مفسده انگیز هست، اونجا جاها رو نباید برن، اما اگر نه مفسده نباشه، رفتنشون اشکالی نداره.
پدر من یه وصیت نامه داشت. در وصیت نامه عنوان کرده که زمین های کشاورزی، چهارپایان، اونا همه بال پسر کوچیکم و خانومم باشد. بعد این چی پدرم فوت کردن، ورثه این رو تقسیم کردند. آیا من میتونم کاری بکنم یا نه؟ وصیت نامه ما تفتی نیست، همین تو دهات داده نوشتن. ممنون میشم اجازه راهنمایی کنید.
حجت الاسلام و مسلمین جواهری پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی را بیان میکنند:
میت وقتی که وصیت میکنه نسبت به اموالش، تا ثلث یعنی یک سوم اموالش وصیتش نافذه و هیچ کس حق نداره با وصیت او مخالفت بکنه. بنابراین اگر این وصیتی که کرده کل اموالش رو حساب بکنن، این کمتر از یک سوم یا اندازه یک سوم میرسه، به وصیتش باید عمل بشه و رضایت کسی شرط نیست. اینکه آقا تو قانون باید حتما محضری ثبت بشه، اینا شرط نیست، شفاهی هم گفته باشه همین هم کافیه، وصیت میشه. اگر بیشتر از ثلث، تا ثلثش باید عمل بشه، بیشتر از ثلثش باید ورثه راضی باشن. اگه ورثه راضی نیستن، بیشتر از ثلثش نافذ نیست، ولی تا مقدار ثلث باید به وصیت عمل بشه.
سوالات شرعی از شما و پاسخ از مراجع عظام تقلید در برنامه زمزم احکام.
30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
این جانب منزلم در شهریار و کارم در قم است و هفته یکی دو بار به قم می روم. در خصوص نماز روزه هم طبق فتوای که حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیح دهید که کامل باید نماز بخوانم و روزم صحیح است یا خیر. معظم الله در پاسخ این گونه فرمودند:
اگر هفته یکی دو بار که شما به قم می آیید سه روز در قم بمونید یا بیشتر، نماز روزه شما در اینجا کامله. اما اگر نه، یک روز به قم می آیید یا دو بار می آید هر بار یه روز می مونید یا کمتر از یه روز می مونید، این نماز روزه شما شکسته است.
خواستم اینا، من دو تا سپرده دارم تو بانک، یکیش قرض لسنه است یکیش سود میگیره. می‌خواستم اینا حکم این پولا از لحاظ شرعی چیه، بهشون خمس می‌خوره یا نه. بعد یه سوال دیگه هم داشتم، من مادر بزرگم رفته مکه، با وجودی که بچه صغیر داشته، شوهرش فوت کرده، بعد از اینکه بچه صغیر داشته رفته مکه، از پول ارث پدری خودش از لحاظ شرعی اشکالی نداشته؟ می‌خواستم بدونم.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ سوال را این گونه گفتند:
پول های شما که در بانک، در هر دو تا حساب، هم حساب قرض لسنه و هم حساب سرمایه گذاری، اینها اگر از درآمدتون باشه تا سر سال خمسی هر مقدارش در حسابتون باقی هست، خمس اونو باید بدید، به علاوه سودی که از بانک میگیرید که بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای محترم نگهبان رسیده به شما میپردازن، این سود هم اشکالی نداره و این سود هم اگر تا سر سال خمسی مقداریش یا همش اضافه بیاد، سر سال خمسی هر مقدارش باقی هست، خمس این سودها رو هم باید بپردازید. اما سوال دومتون، مادر بزرگ محترم شما اگر زندگیش بعد از رفتن به حج آبرومندانه اداره می شده، ایشون واجب الحج بوده و مستطیع بوده و باید به حج مشرف می شده اگرچه بچه صغیر هم داشته.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10551 و 552 با پیشماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
یا رب یا رب، سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن. در آتش هجر خود مسوزانم، هر طور که خواستی عذابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم کن، من بنده نفس خیشتن بودم، تو بنده درگهت خطابم. یا رب یا رب، سرابم آبم کن، خالی ز گنه پر از ثوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن، اول ببرم ز ملک خود بیرون، آنگاه ز درگهت جوابم کن.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. سحر سکوت می شکند،
سحرگهان که مؤذن برآورد،
دل بیدار می لرزد.
باید خدا به داد دل بیکسم،
باران میبارد از دیدگان عاشق.
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت.
کریم رد نکند از جوار خود.
باز عاشقان بندگی آغاز میکنند تا صبح نیاز.
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است، صبح این قافل از عطر خدا لبریز است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ای سحر پرنور، ای تراوت نسیم، و سلام به شما سحرخیزان، دوستداران سحر و مناجات با خدا. خرسندیم که هر سحر در برنامه صبح نیاز یار و همراه شما دوستان خداییم. سحر از ساقه های سبز دعا یک سبد اشتیاق میچینم، در حضور خدا دل خود را بیقرار نماز میبینم. مینشینم کنار چشمه نور، روح خود را در آب میشویم، با دلی تشنه رکوع و سجود راه دیدار دوست می پوید. چهار و 52 دقیقه هنگام اذان صبح و لحظه طلوع خورشید 6 و 14 دقیقه خواهد بود.
کم بدت منتون و کم لک عندی من عطائم و نعمت و آیاتی.
مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه می گفت من وقتی برای تحصیل به شهر مقدس نجف اشرف مشرف شدم، از اون جهت که با مرحوم عارف ربانی سید علی قاضی خیشی و نسبت داشتم، گاهی از اوقات به محضر آن حضرت شرفیاب می شدم، تا اینکه روزی جلوی در مدرسه ایستاده بودم، مرحوم قاضی از اونجا می گذشتند. وقتی به من رسیدند، دستشان را بر شانه من گذاردند و گفتند ای فرزند، دنیا می خواهی نماز شب، آخرت هم می خواهی نماز شب. و علامه پس از آن برخورد رمزالود و این موعظه ژرف و اثرگذار نه از نماز شب جدا شد و نه مرحوم قاضی را رها کرد. هر دل که پریشان شود از ناله بلبل، در دامنش آویز که با او خبری هست.
بسم الله الرحمن الرحیم.
این نماز شب رو بخوانددش جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
بیا با خدا قرار بذاری، یه قرار شبانه
که همه درها بسته مانده و رانده و دل خسته مانده و رانده و دل خسته بر در این خانه زنم.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محشور میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیر.
آمد غرق گناه بنده شرمنده منم.
در این قسمت از برنامه صبح نیاز، ادامه شرح دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق رو از زبان استاد رضا نیا میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و محترم، در ادامه شرح دعای مکارم الاخلاق به این فراز رسیدیم که امام سجاد علیه السلام می فرماید ولا ازلمن و انتل قادر و علل قبض منی، خدایا مرا نگه دار تا بر کسی ستم نکنم، زیرا تو قادری که مرا از ستمگری باز داری. عرض شد که ظلم و ظلمت از یک ریشه هستند و تا ظلمت دل نباشد انسان به سمت ظلم حرکت نمی کند و خیلی حائز اهمیت هست که هم ظلمت دل و هم ظلمات عالم قیامت هر دو محاصره کرده اند بحث ظلم را. یعنی از ظلمت دل ظلم ایجاد می شود و نتیجه ظلم ظلمت فردای قیامت هست. روایتی است از رسول مکرم اسلام علیه السلام که می فرمایند اتقوا الظلم فانه ظلمات یوم القیامه، از ظلم و ستم بپرهیزید که آن ظلمت ها و تاریکی های روز قیامت است. این خیلی بحث ارزشمندی هست که انسانهایی که از ظلم فاصله میگیرند به همانسان از ظلمت دل فاصله گرفتند و اگر دل انسان نورانی باشد هیچگاه به سمت ستم و تعدی سوق پیدا نمی کند. ولذا از کوچکترین ظلم تا بزرگترین ظلم که خیلی مشخص است همه ناشی از تاریکی های دل است. اگر انسان به واسطه ایمان و عمل صالح تاریکی های دل خودش رو بزداید و از بین ببرد که دل منور شود به نور معرفت الله، به نور ایمان و عمل صالح، انسان به خودش اجازه نمی دهد که کوچکترین تعدی و ستمی به افراد روا دارد. و اگر انسان این حقیقت رو دریابد که هرگاه ظلمی از او صادر شد حدود مردم رو مراعات نکرد، حقوق دیگران رو مراعات نکرد، این یک اشکالی در درونش هست که باعث تاریکی در درونش شده است. این خیلی قاعده زیبایی به دست انسان می دهد که انسان باید معرفت نفس و مراقبت از دل داشته باشد. کوچکترین کارهایی که انسان انجام می دهد، اینها تأثیراتی در درون انسان دارد، هم از درون برمی خیزد و هم تأثیری در درون دارد. انسان مراقبت بکند که چه کار کرده است که باعث شده است ظلمتی در دل ایجاد شود که نتیجه اون ظلمت بشود یک تباهی، بشود یک ستم و یک تعدی. انسان‌های وارسته، انسان‌هایی که مراقبت می‌کنند و کشیک نفس می‌کشند، به شدت مراعات می‌کنند صادرات و واردات دل خودشون رو.